نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما که همراهید با رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع جمعه، آخرین روز در آبان ماه، یک روز تعطیل در ایران از هر شهری که به ما پیوستید. آزاده اصلی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. میریم سراغ خبرها با آرش حسنی ها و بمونید که یک ساعت برنامه زنده خواهیم داشت، به خصوص با تمرکز بر مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای.
سپاسگزارم آزاده. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. گفتگو و نشست سه‌جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه پنجشنبه به وقت محلی با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5 علاوه 1 شامگاه پنجشنبه به وقت محلی آغاز شد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای، جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از ورود به محل مذاکرات با تیم آمریکایی مذاکره کننده دیدار و گفتگو کرده و پس از آن به دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف رفته است. رسانه‌های خبری ایران می‌گویند روز جمعه فردا وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه نیز به وین، محل مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1 وارد خواهند شد. دهمین دور از مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق جامع و نهایی از روز سه‌شنبه در وین آغاز شده است. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران اطلاعات بیشتری به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده است، اما آژانس می‌خواهد موضوعات جدیدی مشخص شود. آقای کمالوندی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گزارش جدید آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران را گزارشی کوتاه خواند که به گفته او به اقدامات برنامه مشترک و موضوعات گذشته اشاره دارد. به گفته این مقام مسئول در سازمان انرژی اتمی ایران، این گزارش حرف جدیدی ندارد و عین گزارش دو هفته پیش است. یوکی آمانا، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در بیانیه مقدماتی خود که در نشست فصلی شورای حکام آژانس ارائه شد، تاکید کرد که ایران به سوال‌ها درباره تحقیقات مشکوک اتمی پاسخ نداده است. و باز در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای مدام همکاری میکند، اما به گفته او طرف مقابل حرفهای کلفتر میزند. به گزارش ایسنا، آقای لاریجانی که روز پنجشنبه در همایش ملی و منطقه‌ای راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی سخن میگفت، ابراز امیدواری کرده که طرفهای مقابل مذاکرات هسته‌ای عاقلانه رفتار کنند.
ما امیدواریم در مذاکرات عاقلانه رفتار بکنند و تصورات اشتباه اونها رو به یه مسیر غلط نبره. ما یه زمانی در دوره جنگ با 6 میلیارد دلار مملکت اداره کردیم. این آقایونی که اونجا حرفای اینجوری میزنن متوجه باشن.
گزارش‌های بیشتری درباره تحولات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1 در همین بخش خبری و در تا دقایق دیگر تقدیم شما خواهد شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه از کاهش 25 درصدی قیمت دارو در ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، آقای قاضی‌زاده هاشمی که در همایش معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران سخن می‌گفت، همچنین ابراز امیدواری کرده که کاهش قیمت دارو در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. به گفته حسن قاضی‌زاده هاشمی، تحولات صورت گرفته در حوزه سلامت در طی چند ماه اخیر کم نظیر بوده است. وزیر بهداشت دولت 11 در حالی از کاهش قیمت دارو در ایران خبر داده که در گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از شاخص تورم، رشد شاخص بهای گروه بهداشت و درمان 2 برابر متوسط تورم بوده است. و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشبینی کرده است اربعین امسال بیش از 700 هزار ایرانی به شهر کربلا در عراق سفر کنند. شیعیان در گرامیداشت 40 روز کشته شدن حسین ابن علی امام سوم خود مراسم اربعین را برگزار می‌کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شمار ایرانیانی که پارسال برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفته بودند 500 هزار تن اعلام کرد که بر اساس اعلام علی جنتی شماره مسافران امسال رشدی 40% خواهد داشت. آزاده،
خیلی متشکرم از آرش حسنی و خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب رادیو فرداست، با ما بمونید. در ادامه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهید شنید که گفته است ایران نتوانسته به ابهامات درباره تحقیقات مشکوک اتمیش پاسخ دهد.
ایران مطالعاتی کرده در مورد انتقال نوترون در مواد، به ویژه مواد متراکم. این قسمت دومش اهمیت پیدا میکنه به لحاظ برنامه هستی.
رئیس جمهور گفته است گاهی سکوت باعث نجات کشور می شود.
آقای روحانی صحبتشون بر می گرده به پس زمینه برخوردهای میان دولت و مجلس در دوره آقای احمدی نژاد که این تنش ها آنچنان بالا گرفت که رئیس دولت رو به مجلس فرا خواندند.
با ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا حدود 55 دقیقه آینده‌ای که از این برنامه زنده باقی مونده. خبرهایی که همین الان آرش برای شما خوند مشخص شد که گفتگو و نشست سه جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه پنج شنبه به وقت محلی با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاتین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5+1 شروع شده. هانا کاویانی در محل هست در وین و همراه با ما مثل همیشه از اتریش اینجاست تا بشنویم آخرین اخبار مرتبط با این موضوع. هانا بای ما از رسیدن جان کری به وین بگو و شروع این نشست سه جانبه.
سلام میکنم به تازه به وقت شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، حدود یک ساعت پیش دیدار سه جانبه جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف با حضور کاتین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 آغاز شد. آمدن وزیر خارجه آمریکا پس از سفرهاش به لندن و پاریس و مذاکراتی که در اونجا داشته با همتایان اروپایی خودش و همچنین همتایان عرب خودش از کشورهای عمان و عربستان سعودی نشان دهنده حساس شدن بیشتر این مرحله نهایی از گفتگوهای هسته‌ای در وین هست. مذاکراتی که میشه گفتش که تنها 4 روز دیگر از اون باقی مانده اگر که به وقت ایران حساب بکنیم و اکنون که ساعت 9:36 دقیقه شب به وقت وین هست، مذاکره سه جانبه ایران و آمریکا و اشتون همچنان هم ادامه داره. آقای کری پس از دیدارش با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته بود که همچنان طرفین به تمدید مذاکره فکر نمی کنند و اگر تنها در ساعت پایانی مذاکرات در روز 24 نوامبر 3 آذر ببینند که باید به گزینه های دیگر فکر بکنند، آن وقت هستش که درباره موضوع تمدید فکر خواهند کرد.
حالا به وقت ایران هم تو که اشاره کردی حدود 7 دقیقه است که ما وارد روز جمعه شدیم. برنامه ها و دیدارها در روز جمعه چه خواهد بود؟
اون چیزی که ما میشنویم اینه که وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا هم به این مذاکرات در روز جمعه خواهند پیوست. در روز جمعه در مسکو وزیر خارجه عربستان که امروز با آقای کری دیدار کرده بود در مسکو با سرگئی لاوروف همتای روس خودش دیدار خواهد کرد. مذاکرات در وین و سایر شهرها در روز جمعه هم ادامه می‌یابد و با حضور وزرای خارجه به نظر میاد که طرفین سعی دارند که اون تلاش پایانی رو بکنن تا اینکه بتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند. اگرچه که گمان زنی ها درباره اینکه آیا این توافق به دست میاد، مذاکرات تمدید میشه یا اینکه این مذاکرات کلا به کدام سمت داره میره بسیار متناقض هستش در شهر وین.
حالا اون دور که خودم بارها اشاره کردی، این دور یکی از حساس ترین دورهای مذاکره ایران با گروه 5+1 هست. اما درست در چنین شرایطی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنج شنبه اعلام کرد که ایران هنوز درباره تحقیقات مشکوک اتمیش نتونسته پاسخ درستی بده و گفتش که 2 سوال مشخص هم وجود داره در این زمینه. واکنشی تا به حال به این موضوع داشتیم؟
سوال‌های ایران از آژانس 12 مورد هست که طرفین سال گذشته توافق کردند که ایران این پرسش‌ها رو به مرور پاسخ بده به آژانس. این همکاری‌ها همونطور که گفتی آقای آمانان اعلام کرد که کند شده و ایران همکاری نکرده بر سر موضوعات مشخص، اگرچه که ایران اعلام کرده که پس از روز 3 آذر 24 نوامبر تمایل داره که گفتگوهاش رو با آژانس از سر بگیره و احتمالاً نمایندگان آژانس دیداری رو با نمایندگان ایران پس از این روز خواهند داشت. اگرچه یکی امارا همچنین ابراز امیدواری کرد که نتیجه مذاکرات ایران با 5+1 در وین مثبت باشه، اما گفتش که چه توافقی به دست بیاد و چه توافقی به دست نیاد آژانس سعی خواهد کرد که ماموریت خودش رو همچنان ادامه بده.
خیلی از تو متشکرم. هانا کاویانی با ما بود از وین، از اتریش، جایی که یکی از حساس ترین دورهای مذاکره ایران و گروه 5+1 در جریان هست. در بخش های خبری آینده ما باز هم با هانه خواهیم بود، در مجله صبحانه با خبر حتما با او خواهید بود تا تازه ترین خبرها رو بشنوید، به خصوص در مورد نشست سه جانبه ظریف، اشتون و جان کری در وین که ساعتی پیش شروع شده. همونطور که شنیدید، جنبه های فنی برنامه اتمی ایرانی که از دلایل طولانی شدن مذاکرات ایران و گروه 5+1 است. درباره جوانب فنی که این روزها چالش برانگیز شدن و چشم انداز دستیابی به توافق نهایی، باز هم هانا کاویانی گفتگوی کرده با رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز و مشاور ویژه پیشین دولت باراک اوباما در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات. هانا در ابتدا ارزیابی آقای آینهورن رو پرسیده از مذاکرات یک سال گذشته.
I think the two sides have demonstrated some flexibility on dealing with some hard issues.
به نظرم دو طرف در زمینه برخی مسائل سخت به نوعی از خود انعطاف نشان داده و ابتکارهایی را برای رسیدن به راه حل ارائه کردند، اما برخی از مسائل کلیدی همچنان حل نشده باقی مانده است، خصوصا موضوع دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها. در این مورد هم فکر می‌کنم که ایران در زمینه کم کردن توان غنی‌سازی‌اش برای طول مدت توافق جامع سرسختی نشان داده است و این به نظر می‌آید که مانع اصلی در این روند است.
در مسقط عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفت که اگرچه درباره همه چالش‌ها با طرفین مذاکره انجام شده، اما مسئله کلیدی تحریم‌ها بوده. بعد از این صحبت برخی تحلیلگران می‌گفتند که دلیل این اظهار نظر اینه که در صورت شکست مذاکرات ایران مسئول این شکست رو طرف مقابل اعلام بکنه. نظر شما در این باره چیست؟ آیا تحریم‌ها مهمترین موضوع چالش برانگیز می‌تونن باشن؟
تحریم‌ها آشکارا بسیار مهم هستند. رفع تحریم‌ها اگر نگویم مهمترین، اما یکی از مهمترین انگیزه‌های ایران برای مذاکره است. در نتیجه من می‌فهمم که این موضوع مهم برای آنهاست، اما به نظرم مهم است که درباره نحوه رفع این تحریم‌ها واقع‌گرا باشیم. رویکرد آمریکا این است که تحریم‌ها در دو مرحله برطرف شوند. ابتدا آمریکا تحریم‌های یک جانبه خود را به حالت تعلیق درآورد و پس از آنکه ایران نشان داد بر تعهداتش پایبند است، دولت به کنگره برود و خواستار رأی کنگره به رفع تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران شود. این به نظر من یک رویکرد عملی است. اگر دولت آمریکا از همان ابتدا به کنگره برود و خواستار رفع تحریم‌ها به صورت دائمی شود، کنگره با آن موافقت نخواهد کرد. کنگره خواهد گفت که ما ابتدا می‌خواهیم ایران سابقه ای از پایبندی به تعهداتش بر جا بگذارد.
وقتی درباره فعالیت‌های گذشته صحبت کردید، از بخش نظامی گذشتیم و می‌خوام به اون برگردم. حل کردن این موضوع اگرچه بین ایران و آژانس اما تأثیر مستقیم در مذاکرات با 5+1 داره. دو راه حل در این زمینه مطرح شده. یکی این که آژانس پیش از اون که پاسخ همه سوالات در این زمینه رو نگرفته، تایید نهایی رو اعلام نکنه، و رویکرد دوم اینه که به جای جزئیات گذشته به امروز بپردازه و سعی در نظارت دقیق در وضعیت کنونی این برنامه هسته‌ای داشته باشه. نظر شما در این باره چیه؟
اول اینکه ایران باید بسیار بیشتر از آنچه که تاکنون انجام داده در این زمینه همکاری کند. آشکار است که آژانس در زمینه سوالاتش درباره فعالیت‌های گذشته همچنان راضی نیست. در این حال باید بگویم که از لحاظ عملی به نظرم آژانس امکان این را ندارد که همه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های گذشته ایران را دریافت کند. بر اساس اطلاعاتی که من شخصا دیدم، معتقدم که ایران در گذشته در زمینه تحقیق، آزمایش و به دست آوردن تجهیزات مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای اقدام کرده است. به نظرم ایران آمادگی ندارد که به این موضوع اعتراف کند. برای این کشور، خصوصا با توجه به فتوای رهبر ایران در این زمینه، اعتراف به این موضوع کار سختی است. در نتیجه من انتظار ندارم که آژانس به همه پاسخ‌ها دست یابد، اما این بسیار مهم است که ایران در این زمینه همکاری کند و خیلی مهم است که اجازه دسترسی به برخی اماکن را بدهد که ظن انجام این اقدامات در آن محل ها می رود، و از همه اینها مهمتر این که ایران اجازه دسترسی به برخی از دانشمندان هسته‌ای را که گمان می رود در زمینه این اقدامات گذشته فعال بودند به آژانس بدهد.
ایران میگه موضوع منافع ملی دلیل عدم صدور این مجوزه. در کنار اینکه میگه حفظ جان دانشمندان دلیل اینه که هویت اونها رو فاش نمی کنه، میگه دسترسی به برخی اماکن به این دلیل مشکل زاست که این اماکن با برنامه‌های دفاعی ایران در ارتباطه که میتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه. به نظر شما دسترسی نداشتن مانع نتیجه‌گیری نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد؟
I think it is not valid to deny access to military locations.
به نظرم موضوع عدم دسترسی به اماکن نظامی درست نیست. من در زمانی که آمریکا با شوروی سابق و سپس روسیه در زمینه محدودیت تسلیحات مذاکره میکرد شرکت داشتم. آمریکا و روسیه موفق شدند توافقی برای راستی آزمایی بکنند که به ما اجازه ورود به تأسیسات نظامی میداد بدون آنکه اطلاعات حساس که به این توافق ربط نداشت فاش شود. به طور مثال بر اساس این توافق آمریکا و روسیه میتوانستند از طرف مقابل بخواهند کلاهک‌های موشک‌هایشان را برای شمارش جدا کنند. برای این منظور راهکاری که در نظر گرفته شد این بود که خیلی ساده بر روی کلاهک‌ها پارچه کتانی کشیده شد که طرف مقابل نتواند به دقت از فناوری این کلاهک‌ها آگاه شود. اما همچنان راستی آزمایی عملی شد. من نمی‌گویم که در مورد ایران اقدامات چنین مداخله‌گرانه‌ای باید انجام شود، اما در تاریخچه مذاکرات در زمینه تسلیحات نمونه‌های فراوان اینچنینی پیدا می‌شود که چگونگی دسترسی مدیریت شده به تأسیسات می‌تواند بدون فاش شدن اطلاعات غیر مرتبط به توافق انجام شود. در نتیجه به نظرم این اشتباه است که ایرانی‌ها می‌گویند تأسیسات نظامی غیر قابل دسترسی هستند.
آقای آنهورن، به عنوان سوال آخر میخوام درباره ضرب العجل سوم آذر از شما بپرسم. در حالی به این مهلت نزدیک میشیم که اصلا مشخص نیست نتیجه کار چه خواهد بود، شما چه پیش بینی برای این روز میکنید؟
I don't believe it is possible to reach a comprehensive deal by the 24th.
من فکر نمی کنم تا روز سوم آذر دستیابی به یک توافق جامع ممکن باشد. ما خیلی به روز سوم آذر نزدیک هستیم و نمی دانیم که در گفتگوهای مسقط چه گذشته است. اما به نظرم مشخص است که پیشرفت قابل توجهی نکردند. باید دید در روزهای آینده چه می شود. من امیدوارم که مذاکره کنندگان به نوعی توافق بر سر پارامترهای کلیدی یک توافق جامع دست یابند. اما نمی توانم تصور کنم که زمان کافی برای دستیابی به یک توافق همه جانبه وجود داشته باشد. امکان این وجود دارد که طرفین گفتگوها را برای مدت زمان کمی تمدید کنند. مهمترین موضوع برای من این است که آیا پیش از توافق برای تمدید گفتگوها بر سر موضوعات کلیدی طرفین در زمینه برخی موضوعات مهم توافق می کنند یا نه.
درباره جنبه‌های فنی برنامه اتمی ایران شنیدید. این گفتگوی هانا کاویانی بود از رادیو فردا با رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز و مشاور ویژه پیشین دولت باراک اوباما در امور خلع سلاح و کنترل تسلیحات. اما ادامه میدیم، باز هم در همین زمینه میشنویم. کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه برای بررسی پیامدهای توافق احتمالی اتمی با دولت ایران یک جلسه تازه تشکیل داد. در جلسه روز پنجشنبه رئیس جمهوری خواه این کمیته فرعی با اشاره به سخنان اخیر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و برخی فرماندهان سپاه پاسداران نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نیت واقعی رهبران آن ابراز تردید و نگرانی کرد. جزئیات را از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
رئیس و اعضای کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه همانند روز پیش از آن عدم اطمینان خود را نسبت به رهبران حکومت ایران تکرار کردند. نکته قابل توجه این که در این ابراز عدم اطمینان جملگی نمایندگان هم صدا بودند.
ایران has repeatedly stated that it will never stop enriching uranium.
خانم راس لتینن رئیس جمهوری خواه کمیته در آغاز نشست پنجشنبه گفت که رژیم ایران هیچ نشانه ای برای توقف غنی‌سازی اورانیوم از خود بروز نداده است. او گفت معتقد است که برنامه اتمی جمهوری اسلامی ابعاد نظامی دارد و این امر تهدیدی علیه منافع و امنیت ملی آمریکا و امنیت منطقه به شمار می رود. این بانوی عضو قوه قانونگذاری آمریکا با اشاره به نقش کنگره در اعمال بخشی از تحریم ها علیه دولت ایران به ضرورت دخالت این نهاد دولت ایالات متحده در هر گونه توافقی با تهران تاکید کرد. او گفت هر توافقی که امنیت ملی آمریکا را متاثر سازد نباید یک جانبه از سوی دولت صورت گیرد. در جلسه کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، سخنان 12 تن از اعضای کمیته جملگی علیه حکومت ایران بود و حتی یک مورد هم در امیدواری به پیامد موافقتنامه اتمی و اعتماد به جمهوری اسلامی ایراد نشد. ژنرال بازنشسته مایکل هیدن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نیز که یکی از 3 تن شهادت دهندگان جلسه روز پنجشنبه بود، نسبت به نیات حکومت ایران ابراز تردید کرد.
We can't verify this agreement in a non-cooperative regime.
ژنرال هیدن با تأکید بر خصلت عدم همکاری رژیم ایران در صورت دستیابی به توافق اتمی گفت هدف آنها در برنامه اتمی ترساندن و بازدارندگی آمریکاست. و افزود همینک نیز آنها بدون داشتن سلاح هسته‌ای ابهام بزرگی را در این زمینه دامن می‌زنند. ژنرال هیدن آنگاه کاتالوگی از دخالت‌های حکومت ایران در عراق، سوریه، افغانستان و خلیج فارس را ارائه داد و گفت اکنون نیز آنچه خط گسل نامیده می‌شود رویارویی شیعه و سنی در منطقه است. کریم سجادپور، پژوهشگر و تحلیلگر بخش خاورمیانه در کارنگی اندامنت، یکی دیگر از شهادت دهندگان نشست روز پنجشنبه در کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا بود که گفت تا زمانی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در قدرت است، هیچ تغییری در سیاست‌های منطقه‌ای حکومت ایران روی نخواهد داد.
As long as Iran's supreme leader Ayatollah Khamenei remains in power, we won't see any major changes in Iran's regional policies.
آقای سجادپور گفت که به باور او در پایان گفتگوهای جاری نه توافق همه جانبه‌ای حاصل خواهد شد و نه شکست همه جانبه، بلکه به نظر می‌رسد که روز دوشنبه یک توافق محدودی صورت خواهد گرفت که توجیه کننده تمدید گفتگوها باشد.
My concern, however, is that in the event of an impasse,
کریم سجادپور که در سخنان خود به کشمکش‌های حاکمیت جمهوری اسلامی با جامعه ایرانی نیز اشاره کرده بود، با اعمال تحریم‌های یک جانبه جدید از جانب آمریکا مخالفت ورزید و گفت ممکن است که این امر اتحاد متحدان آمریکا را به سستی دچار کند. این پژوهشگر ایرانی تبار بنیاد کارنگی در ترسیم تصویری از جامعه ایران، مردم را به ملت کره جنوبی و حکومت جمهوری اسلامی را به رژیم کره شمالی تشبیه کرد و اظهار داشت در صورت ناکامی در دستیابی به توافق اتمی ممکن است جامعه مدنی ایران بیش از این در فشار قرار گیرد. نشست کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا آخرین جلسه در بررسی پرونده اتمی جمهوری اسلامی پیش از اعلام نتیجه گفتگوهای جاری بود.
درباره بررسی پیامدهای توافق احتمالی اتمی با دولت ایران شنیدید که در کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه جلسه در همین زمینه تشکیل شد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، همچنان با شما هستیم. ساعت 23 دقیقه بامداد جمعه است در تهران و از مجله نیمه شب با شما هستیم با یک گزارش دیگه. همزمان با ادامه آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته ایران هیچ نوع بازرسی ویژه‌ای رو از سایت‌های هسته‌ایش نمی‌پذیره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خودش گفته که ایران از اجرای پروتکلی که امکان بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمی این کشور رو فراهم می‌کنه سر باز زده. از رضا جمالی بشنویم.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه چهارشنبه 28 آبان در یک گفتگوی تلویزیونی که از شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی پخش شد به بیان آخرین شرایط و وضعیت توان هسته‌ای ایران پرداخت و گفت که این کشور 2.5 سال است که پروتکل الحاقی را اجرا کرده و هیچ نوع بازرسی ویژه را از تأسیسات هسته‌ایش نمی‌پذیرد.
میگوییم که عضو آژانس هستیم، قرارداد پادمان رو هم امضا کردیم، موافقتنامه پادمان. علاوه بر اون ما 2.5 سال پروتکل الحاقی رو هم عمل کردیم، اجرا کردیم. برای چی بایستی برای ما قواعد ویژه‌ای بگذارن؟ لذا هیچ نوع بازرسی که ویژه باشد برای ما در امر بازرسی های سایت های هسته‌ایمون رو نمیپذیریم.
سخنان آقای صالحی در حالی بیان شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود گفته است که ایران از اجرای پروتکلی که امکان بازرسی‌های سرزده از تأسیسات اتمی این کشور را فراهم می‌کند سر باز زده است. بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران امضا شد، بازرسان آژانس مجاز خواهند شد هر زمانی که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند. اما این پروتکل هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. علی اکبر صالحی همچنین ضمن تکذیب انتقال سوخت هسته‌ای از ایران به روسیه از امضای پروتکلی میان دو کشور خبر داد که در صورت نهایی شدن روسیه در خاک ایران سوخت اتمی تولید خواهد کرد.
ما یه پروتکل جدیدی امضا کردیم ولی بالاخره پذیرفتن که با ما در ساخت سوخت به صورت مشارکتی کمک بکنن، با مشارکت ایران در ایران تولید بکنن.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه 12 آبان در گزارشی خبر داده بود که ایران در توافقی موقتی پذیرفته است که بخش اعظم اورانیوم غنی شده خود را به خاک روسیه انتقال دهد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هر گونه انتقال اورانیوم به خارج از کشور و از جمله روسیه را رد کرد و این خبر را شایعه خواند.
شایعاتی هست که مثلا ایران در ارتباط با انتقال سوخت خودش به خارج از کشور مثلا موافقت کرده یا داره مذاکره میکنه، اصلا همچین چیزی نیست. که خب قرص سوختی که ما تو ایران داریم تولید میکنیم، حالا بفرستیمش خارج که بزنن تو لوله، خب همین لوله هاشم همینجا درست میکنیم.
تابستان امسال بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بحبوحه گفتگوهای هسته‌ای از نیاز ایران در غنی‌سازی اورانیوم تا سقف 190 هزار سو سخن گفت و با هر گونه کاهش ظرفیت در تعداد سانتریفیوژهای ایران مخالفت کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز با اشاره به قراردادهای جدید با روسیه برای ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر در ایران، وی نیز از نیاز این کشور به 190 هزار سو در غنی‌سازی اورانیوم سخن گفت.
بالاخره بعد از 8 سال باید به یک آستانه‌ای برسیم که تأمین حداقل احتیاجات سوختی خودمون رو داشته باشیم. این رو مقام معظم رهبری هم فرمودن که همون 190 هزار سو هست.
سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره ابعاد برنامه هسته‌ای این کشور در حالی است که دهمین و آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همکنون در وین پایتخت اتریش در جریان است و دو طرف برای رسیدن به یک توافق جامع اتمی تا روز دوشنبه 3 آذر برابر با 24 نوامبر مهلت تعیین کردند.
رضا جمالی گزارش میداد. اجازه بدید یه سری بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا، چند تا نظر رو بخونیم در همین زمینه. رضا نوشته نباید بازرسی هایی که در ایران انجام میشه بر اساس قانون باید باشه و مانند بقیه کشورها باید شرایط مثل بقیه کشورها باشه. اما در کنار او یاسر گفته الان شرایط ما مانند بقیه کشورها نیست که انتظار داشته باشیم آژانس بین‌المللی بازرسی‌های معمول و مطابق عرف جهانی از تأسیساتمون داشته باشه. شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟
من میخواستم از مسئولین محترم مذاکره کننده تیم هسته ایران خواهش کنم که آقایون محترم تو رو خدا این بارو کتا بیایید و توافق کنید. بابا انرژی هسته ای ما واسه چی میخواییم؟ اینا همش یه بهونه ای هست. 35 سال میگید انرژی هسته ای، به جز این که مردم به خاک سیانشون دید، یه کمی دور برای خودتون رو نگاه کنید. کشورهای عربی که چیزی نداشتن الان به خاطر این که شما روی حرف خودتون وایسیدید و لج و لجبازی کردید و ملت رو به فلاکت نشوندین، اونا پیشرفت کردن. الان هم میبینید که عربستان چقدر میترسه از توافق هسته‌ای شما با 5 به علاوه 1.
اگر توافق بشه یک طرف قضیه است، اما اگه توافق نشه اونه که فکرش تن آدمو میلرزونه، اونه که وحشتناکه. اون وقت چی میشه؟
من به توافق ایران و آمریکا در خصوص مسئله انرژی هسته‌ای به هیچ عنوان خوشبین نیستم، چرا که مطمئن هستم در صورتی که ایران و آمریکا به توافق جامع برسند، نقض حقوق بشر از ایران به سراسر جهان سرایت خواهد کرد. فرهاد هستم از استان فارس.
در مورد مذاکرات اتمی ایران سوالی داشتید و از مردم دعوت کردید که نظرات خودشونو بگن. بنده هم میخوام نظر خودم رو به عنوان یک ایرانی عادی عرض بکنم. نتیجه این مذاکرات از قبل پیشاپیش آماده است. و هرچه که باشد هیچ گونه تأثیر و یا تغییری در وضعیت ملت ایران نخواهد داشت. آیا گاوی شیردهتر از این در این برهه تاریخ وجود دارد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره 20420-603-87-41-50. این شماره پیامگیر رادیو فرداست.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فرداست که همچنان هم ادامه داره، نیم ساعت دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. اجازه بدید قبل از اینکه گزارش ها در این نیم ساعت پخش بشه سر بزنیم به خبرهای تازه با آرش حسنی.
سپاسگزارم. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. گفتگو و نشست سه‌جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه پنجشنبه به وقت محلی با جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5 علاوه 1 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای، جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از ورود به محل مذاکرات با تیم آمریکایی مذاکره کننده دیدار و گفتگو کرده و پس از آن به دیدار و گفتگو با محمد جواد ظریف رفته است. رسانه‌های خبری ایران می‌گویند روز جمعه امروز وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه نیز به وین، محل مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 وارد خواهند شد. دهمین دور از مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق جامع و نهایی از روز سه‌شنبه در وین آغاز شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گفت دستگاه‌های امنیتی به سرنخ‌هایی در زمینه اسیدپاشی در اصفهان رسیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رحمانی فضلی در حاشیه نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به خبرنگاران گفت نهادهای مسئول و دستگاه‌های امنیتی برای پیدا کردن عاملان مصمم هستند. در همین حال رسول زرگرپور استاندار اصفهان از وجود فیلم‌هایی در ارتباط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان خبر داده است. استاندار اصفهان به خبرگزاری ایسکا نیوز گفته این فیلم ها نشان می دهد که عامل اسیدپاشی اصفهان به گفته او مشکلات روانی دارد. استاندار اصفهان با اشاره به پوشش زنان قربانی از انگیزه عقیدتی به عنوان یکی از سه دلیل احتمالی این اسیدپاشی ها نام برد، اما احتمال انجام این اسیدپاشی ها به دلیل این انگیزه را ضعیف ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درخشان از اولین وبلاگ نویسان ایرانی از زندان آزاد شد. او روز چهارشنبه در مطلبی که در فیسبوک خود منتشر کرد گفت بعد از اینکه مرخصی 2 هفته‌ای او تمدید نشد و دستور دادند که به زندان بازگردد، به او ابلاغ شده که باقی مانده حبسش مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. حسین درخشان در این مطلب نوشته که بعد از 6 سال آزاد شده است. آقای درخشان که پیشتر منتقد سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی بود، پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در پی اظهار ندامت از مواضع قبلی خود به حمایت از سیاست‌های جمهوری اسلامی پرداخت و در سال 1387 به ایران بازگشت. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی کرده است در بین امسال بیش از 700 هزار ایرانی به شهر کربلا در عراق سفر کنند. شیعیان در گرامی داشته 40مین روز کشته شدن حسین ابن علی امام سوم خود مراسم اربعین را برگزار می کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره ایرانیانی که پارسال برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفته بودند 500 هزار تن اعلام کرد که بر اساس اعلام علی جنتی شماره این مسافران امسال رشدی 40% خواهد داشت. به گزارش ایرنا، علی جنتی روز پنجشنبه در دیدار با آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید شیعه قم شماره ایرانیانی را که پارسال برای به جا آوردن مراسم حج عمره به عربستان سعودی رفته بودند بیش از 800 هزار تن اعلام کرد که به گفته او نسبت به سال قبل از آن رشدی 2 برابری داشته است. و حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه از کاهش 25% قیمت دارو در ایران خبر داد. به گفته حسن قاضی‌زاده هاشمی تحولات صورت گرفته در حوزه سلامت در طی چند ماه اخیر کم نظیر بوده است. آزاده،
خیلی ممنونم از تو آرش حسنی. خبرها رو شنیدین، مجله نیمه شب ماست. همچنان ادامه میدیم این برنامه رو، باز هم بشنویم در مورد مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. روز پنجشنبه یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سخنرانی افتتاحیه اجلاس شورای حکام یک بار دیگر از ایران خواست برای روشن شدن مسائل باقی مانده با آژانس همکاری کنه. آقای آمانو دو هفته پیش هم در گزارش خودش اعلام کرده بود ایران تا حالا به دو پرسش آژانس در مورد فعالیت‌های احتمالاً نظامی خودش پاسخی نداده. از بهروز بیات در همین زمینه بشنویم مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کارشناس فیزیک اتمی در وین که همکارم جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو کرده.
این دو موردی که آقای آمانو امروز بهش اشاره می‌کند و در گزارش که مربوط به همین جلسه الان شورای حکام انتشار داده مربوط می‌شوند به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هستی ایران. به طور مشخص آژانس از ایران پرسیده نشانه هایی وجود داره که ایران انفجارات بزرگ متعارف انجام داده، که این انفجارات بزرگ متعارف میتونن به عنوان چاشنی یک بمب اتمی ازشون استفاده بشه. و یه پرسش دیگر این است که ایران مطالعاتی کرده در مورد انتقال یا ترانسپورت نوترون در مواد، به ویژه مواد متراکم. این قسمت دومش اهمیت پیدا میکنه به لحاظ برنامه هستی. این دو سوالو آژانس فکر میکنه که میتونن ارتباط داشته باشن با نظامی شدن برنامه هستی ایران، و آژانس میگوید که به اینا پاسخ داده نشده. فزون بر این، قرار بوده که یک برنامه که با هم گذاشتن به نام چارچوب همکاری ها، که در این چارچوب 18 سوال مطرح بوده که 16 سوالش پاسخ داده شده، دوتاش که بخش مردم پاسخ داده نشده. ولی فراتر از این سوال های دیگه هم برای ایران مطرح هست. میگه آقای آمانو میگوید که در این مورد هم ایران حاضر به همکاری و طرح گام‌های بعدی در چارچوب اقدامات مشترک نکرده. خب طبیعتاً در لحظه کنونی اگر در ارتباط با مذاکراتی که در وین در جریان ببینیمش، خیلی امیدوارکننده نیست، یعنی اثر مثبتی ندارد.
پس در این صورت آقای بیات چرا ایران نخواسته در دو ماه گذشته اونطوری که آقای آمانو میگه همکاری بکنه و این دو موضوع رو حل بکنه پیش از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در وین؟
دقیقاً مشکل واقعا بهش پاسخ دادن، مثلا راجع به این که این انفجارات بزرگ که آژانس ادعا میکنه صورت گرفته و میتواند در ارتباط با برنامه هسته‌ای باشد، اینو فکر کنم برمیگرده به اتفاقاتی که در پارچین صورت گرفته، و آژانس مدت هاست که درخواست بازدید از اونجا رو داره ولی بهش اجازه داده نمیشه. حالا آیا ایران واقعا چیزی برای مخفی کردن داره که اجازه نمیده، یا این که میخواد روی مواضع حقوقیش پافشاری بکند که تا کنون ایران به لحاظ حقوقی موظف نیست اجازه بده با آژانس که برن از یک پایگاه نظامی بازدید بکنن؟ اما به عنوان یک اقدام و حسن نیت، اگر که میخواستن که روند کمک بشه به روند مذاکرات، خب میتونست اقدام مثبتی باشه.
آقای بیات، روزنامه نیویورک تایمز دو هفته پیش گزارشی داده بود راجع به اینکه یکی از طرح‌های مطرح شده در مذاکرات هسته‌ای انتقال اورانیوم غنی شده از ایران به روسیه و ساخت میله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر در روسیه و سپس انتقال اونها به ایران است. آقای صالحی در سخنان خودشون در روز چهارشنبه در تلویزیون ایران این مسئله رو به شدت تکذیب کردند.
شایعاتی هست که مثلا ایران در ارتباط با انتقال سوخت خودش به خارج از کشور مثلا موافقت کرده یا داره مذاکره میکنه، اصلا هم چیزی صحت نداره، چون دلیلی نداره. ببینید، ما از نظر منطقی شما وقتی که غنی سازی میکنید بعد بفرستید خارج که اینو تبدیل به سوختش بکنه، اصلا بی‌معنا میشه که ما اینجا کلی زحمت میکشیم، این همه هزینه دادیم، پودر اورانیوم اون مثلا اکسید اورانیوم اون بفرستیم خارج که واسه ما تبدیل به مجتمع سوخت بکنه، اصلا میخندن به ما.
آقای آیات این موضعی که آقای صالحی مطرح کردن و در ضمن گفتن پیش از این هم که در سفرشون به مسکو یکی از مسائل مورد مذاکره با روس‌ها این بود که در ایران شرکت‌های روسی و دولت روسیه دست به ساخت میله‌های سوخت هسته‌ای بزنه، مسئله‌ای که متخصصان روسی گفتن که بسیار مشکل هست، چرا آقای صالحی در این مقطع زمانی باز هم در همزمان با مذاکرات هسته‌ای چنین مسائلی رو مطرح میکنه؟
نظر من سفر آقای صالحی به مسکو چند تا هدف داشت. یکیش این که ما برنامه هسته‌ایمون رو ادامه میدیم و گسترش میدیم، مخصوصا اونجایی که مربوط به ساختن نیروگاه جدید باشه مورد مناقشه هم نیست، یعنی پیامی به طرف داخل ایران. یکی موضوع دیگه که توش مطرحه در واقع وابستگی متقابل بین ایران و روسیه بود که در جهت گسترش همکاری یا به لحاظ سیاسی به هم متصل کردن دو کشور. و به نظر من نکته مهمترش که در وقتی که ایشون وقتی که رفتن مسکو در رابطه بهش اظهار شد این بود که در مورد انتقاد در موقع تعویض سوخت صحبت میشه. تعویض سوخت رو دقیقا باید در ارتباط با اون گزارشی که برشمردید، گزارش نیویورک تایمز در این هفته های اخیر بود که به نظر من یکی از راه حلای معقول میتونه باشه و اون این که الانجا که دولت جمهوری اسلامی اقلن به لحاظ حیثیتی نمیتواند به کلی از غنی‌سازی صرف نظر بکند و دولت آقای روحانی باید این غنی‌سازی در حد فعلی شد نگه داره که بتونه به افراطیون داخل ایران بفروشد، از این نقطه نظر این تعویض سوخت میتونست کمکی به این اصل باشن، به این معنی که ظرفیت غنی‌سازی ایران در حد الانش برقرار بماند بدون اینکه انباشت اورانیوم غنی شده در ایران صورت بگیرد. و فکر میکنم صحبت‌های آقای طالحی هم درست است که ایشون تکذیب میکند، ولی من فکر میکنم صحبت ایشون و مذاکراتشون و همین موضوع رو که الان مطرح کرده توی صحبتشون این باید برمیگرده به این است که به نظر میاد که دولت ایران به نحوی تدارک یک همچین اقدامی رو میبینه.
مهروز بیات بود، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارشناس فیزیک اتمی در وین. جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم با دو گزارش و گفتگوی دیگه. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته گاهی مواقع سکوت باعث نجات کشور میشه و خطری که ما رو از پا در میاره اختلافه. او همطور تاکید کرده اداره کشور بدون توجه به افکار عمومی ممکن نیست. جزئیات از وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید دولت در یک سال و چند ماه گذشته تلاش کرده با قوای دیگر کشور تعامل سازنده داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایستا، حسن روحانی چهارشنبه 28 آبان ماه در سخنرانی خود در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت گفت: نمیگویم ساکت باشیم و واقعیت ها را به مردم نگوییم، ولی گاهی مواقع اگر مهر سکوت بر لب بزنیم موجب جلوگیری از انحراف در مسیر و نیز نجات کشور می شود. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران ساکن در آمریکا.
آقای روحانی صحبتشون برمیگرده به پس زمینه برخوردهای میان دولت و مجلس در دوره آقای احمدی نژاد که این تنش‌ها آنچنان بالا گرفت که رئیس دولت رو به مجلس فرا خواندند، افشاگری‌های صورت گرفت که در مجموع از نظر سران قوا و رهبران کشور چندان به نفع نظام نبود. به همین دلیل در ماجرای رأی اعتمادی که دولت آقای روحانی برای وزیر علوم می‌خواسته بگیره در سه وزیری که اخیراً پیشنهاد شدند، مشی آقای روحانی این بوده است که از از برخورد مستقیم با مجلس پرهیز کنه. به همین دلیل هم مکررن افرادی رو ایشون به مجلس معرفی کرده در چارچوب اختیاراتی که رئیس دولت داره و در برابر عدم رأی اعتماد آقای روحانی کاملا سکوت کرده.
در روزهای گذشته پس از مخالفت مجلس با چهارمین گزینه پیشنهادی دولت، رئیس جمهور ایران محمد فرهادی را به عنوان پنجمین گزینه پیشنهادیش برای تصدی وزارت علوم و تحقیقات به مجلس معرفی کرد. حسن روحانی در نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت با اشاره به مخالفت‌های مجلس با وزرای پیشنهادیش میگوید نباید از اینکه رئیس جمهور گزینه‌ای را برای وزارت به مجلس معرفی کرده و مجلس به او رأی نداده ناراحت و عصبانی شویم. همزمان با انتشار این سخنان، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از به گفته او بها دادن بیش از حد آقای روحانی به مجلس نوشت: نمایندگان مجلس با برخورداری از حق تعیین استانداران و فرمانداران و بخشداران توقعات زیادی پیدا کردند و توقعات به تعبیر او غیرقانونی نمایندگان مخالف حتی به سایر وزارتخانه ها نیز سرایت کرده. مجید محمدی، تحلیلگر